بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حجامت است و حجامت عرض شد، حجامت انواع و اقسامی دارد. یه حجامتی داریم به نام حجامت تبیغ. این حجامت احکامش و شروطش با بقیه انواع حجامت تفاوت دارد. یه حجامت درمانی داریم که درمان بیماری هاست. یه حجامت عادی داریم، عادت است و پیشگیری، حجامت وقایی هم میگیم، به عنوان پیشگیری است. اولین نوع حجامتی که درباره اون صحبت میشه حجامت تبیغ هست. حجامت تبیغ علی القاعده مشکل در خود خون به وجود میاد و مشکلی که قراره با این حجامت رفع بشه مشکل خود خون است. در خون یه مشکلی به وجود میاد، یه خللی به وجود میاد و تناسبش به هم میخوره. مثلا گلبول قرمز باید اینقدر باشه، کمتر میشه یا بیشتر میشه. گلبول سفید باید این مقدار باشه، کمتر میشه یا بیشتر میشه. تناسب مکونات و ترکیبات خون به هم میخوره، زیاد و کم میشه. این یه حالتیست. حالت دیگریست این است که خون آلوده بشه، مواد آلاینده در خون باشد. حالت دیگرش این است که خون غلظت پیدا میکند، یا اینکه خون مدت زیادی، مکونات خون، ترکیبات خون مدت زیادی بماند و سوخته بشه، بهش میگن خون سوخته. یا اینکه مهمش اینه خون غلبه کند، خون غالب بشه، زیاد بشه، اندازش و مقدارش زیاد بشه. یا اینکه بر دیگر طبایع غلبه کند، مقدارش از نظر نسبت به طبایع دیگر بیشتر میشه. یا اینکه حالت هیجان و استراب در خون به وجود میاد، حرکت و جریان غیر عادی خون است، همراه با هیجان و استراب باشد و آخرینش و مهمترینش حالت تبیغ هست. تبیغ حالا معانیش بررسی خواهیم کرد. شاید یکی از معانیش فشار خون هست، بالا رفتن فشار خون. به هر حال این حالت تبیع یه حالت خطرناکی هست، در مورد اون بایستی عجله کرد، صبر نباید کرد، مکث نباید کرد. شب تا صبح اگر علائم خون بروز کند و ظاهر بشود، شب تا صبح نباید صبر کرد، همون شب باید حجامت کرد. و اگر علائم و آثار حالت تبیع و افشار خون بالا برود، صبر نکند، روز خوب حجامت باشد. حجامت هم ساعتی داره، ساعت خوبی داره، ساعت بدی داره. صبر نکند ساعت خوب بیاد، روز خوبش بیاد. نه، نباید معطل کرد. به هر شکل و به هر نحو خون را باید خارج کرد. چون در اینجا خود خلل در خود خون است، بلکه روایات ما تعبیر میکند که خون خود بیماری است، خود بیماری خون است. ما روایت تسلیس که عرض کردیم چند بار تکرار شد، اینجا هم جاشه، میفرماید که الدواء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بیماری ستاست که و درمان هم ستاست. فاما الداء بیماری، فالدم والمره والبلغم، خود دم عنوان بیماری معرفی میشه. بیماری زا هست ولی خودش هم بیماری است. خود دم، خود خون بیماری است. بعد می‌فرماید و دواء الدم الحجامه، درمان خون حجامت است. پس خود خون بیماری خواهد بود و درمانش هم خارج کردن همون خونی که بیماری است. فرق حقیقی حجامت تبیع با دیگر انواع حجامت، حجامت تبیع بیماری در اون خود خون است و اختلالی که در خون به وجود آمده است، و حجامت درمان خود خون است، خون را درمان می کند و او را خارج میکند. پس از این روایت استفاده میشود که مشکل خود خون است. از مجموع روایات تبیغ استفاده میشه که آسیب زننده خود خون است، چه بسا انسان را بکشد. فشار انقدر بالا بره که منجر به سکته مغزی بشه، منجر به ترک خوردن رگ و خارج شدن خون، خونریزی در مغز میشه و منجر به سکته مغزی میشه. روایات ما میفرماید اما الدم خون فإنه عبد عارم، عبد است، بنده است، خادم بدن هست، ولی چه بسا این خادم سید خودش را بکشد. عارم یعنی چیزی جلو دارش نیست. و ربما قتل العبد مولاه، چه بسا بنده مولای خودش را بکشد. از این روایت استفاده میشه این خون خودش قاتل شخص، خون انسان خودش قاتل انسان میشه. همون خونیست که آب حیات است، رگهاش و جریانش جریان زندگیست، چه بسا همین خون سبب مرگ انسان میشه و سبب قتل انسان در صورت هیجان و در صورت تبیو. روایات روی این حالت تأکید میکنه، حالت تبیو. پیامبر میفرماید اذا تبیغ با احدکم الدم، هرگاه خون در یکی از شماها تبیغ کند. حالا معنای کلمه تبیغ انشاءالله خواهیم خوند. هرگاه در یکی از شماها خون تبیغ کند پس حجامت کند، لا یقتلو، تا او را نکشد، تا خون او را نکشد. روایت روی این نکته تأکید دارد که خون چه بسا قاتل انسان باشد و انسان را بکشد. در روایت دیگری می‌فرماید احتجمو الى حاجبکم الدم، هر وقت خون به هیجان آمد، به اضطراب آمد، مضطرب شد، حجامت کنید. فإن الدم چه بسا خون تبیغ کند و صاحب خودش را بکشد. ربما فإن الدم ربما تبیغ بصاحبه فیقتله. اینجا این روایت نشون دهنده این نکته است که خون خودش تبیغ میکنه، خود خون تبیغ میخواد، تبیغ در او به وجود میاد. حالت استراب و سردرگونی در خود خون به وجود میاد و سبب میشه این است که طرف بمیرد صاحبش. عرض شد که این حجامت، حجامت تبیغ، یک خصوصیتش اینه که مشکل خود خون است. حالا یا زیادیش، یا غلبش، یا هیجانش، یا تبیغش، مشکل خود خون است. یکی از مشخصات حجامت تبیغ اینه. یکی از احکامش و مشخصاتش اینه که اینا نباید این حجامت را به تأخیر انداخت، وقت معینی در این حجامت نباید رعایت کنیم. حجامت وقت داره، حجامت روز داره، حجامت ساعت داره، ولی نباید در مورد حجامت تبیغ ساعتی رعایت کنیم، روزی رعایت کنیم، هر روزی باشد. دلیلش هم روایاتی است که از پیامبر و ائمه. در یکی از این روایات می‌فرماید اذا تبیغ الدم باحدکم، هرگاه خون در یکی از شماها تبیغ کند فلیحتجم، پس حجامت کند. فی ای الایامی کان، هر روز هم باشه، هر روز باشه حجامت کند. ولی اقرا آیت الکرسی، هر روزی باشه، دیگه نگاه نکنه امروز حجامت خوب هست یا خوب نیست، هر روز باشه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اول ماه، وسط ماه، دیگه نگاه نکند، حجامت کند. ولی آیت الکرسی هم بخواند. از این روایت یه منطقی داره، منطقش اینه هرگاه خون تبیغ کند روز رعایت نکنید، هر روز باشه، هر روز باشه حجامت کنید. مفهومش هم اینه اگر خون تبیغ نکند میخوای حجامت کنید باید روزش رعایت کنید. مفهوم و مفاد این روایت اینه اگر تبیغ باشه روز رعایت نکنید، روز حجامت را نگاه نکنید. و مفهومش هم اینه اگر تبیغ نباشه روز معینی روز حجامت نگاه نکنید. از این روایت این معنا استفاده میشه. پس معلوم میشه در حجامت تبیغ ساعت خاصی شرط نشده است. روایت دیگر که محمد ابن رباح قلا نقل میکند که من دیدم رأیت ابا ابراهیم علیه السلام، دیدم امام کاظم روز جمعه حجامت میکند، یحتجم یوم الجمعه، فقلت بهشون عرض کردم جعلت فداک فدایت شدم، اتحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت میکنید؟ بدترین روز برای حجامت روز جمعه است. روایت ما درباره روز جمعه شدیداً نهی کرد. این راوی هم تعجب میکنه، میفرماید روز جمعه حجامت میکنید؟ به امام عرض میکنم. امام فرمود اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی را بخوان، فاذا هاج بك الدم، خون اگر هیجان پیدا کرد، لیلا کان او نهارا، چه شب باشه چه روز باشه، فقرأ آیت الکرسی واحتجم، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. معروف این است که شب حجامت کردن خوب نیست. اینجا میفرماید نگاه نکن شب یا روز، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کن، صبر نکن روز بشه روز بیاد، شبم باشه حجامت کن، روز جمعه هم باشه، چون امام در این روایت روز جمعه حجامت میکردن، روز جمعه هم باشه حجامت کن، دیگه صبر نکن. روزها مال حجامت تبیغ نیست، روزها ساعتها مال حجامت تبیغ نیست. پس اگر نهی باشه که روز جمعه حجامت نکنید، روز چهارشنبه حجامت نکنید، این مال انواع دیگر حجامت است، مال حجامت تبیغ نیست. البته روایات بله، در روایت دیگری هم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید ربما تبیغه الدم فاحتجم فی جوف الليل. معروف این است که حجامت در شب خوب نیست، ولی این روایت می‌فرماید که امام رضا چه بسا در شب، در وسط شب حجامت می‌کرد، در صورتی که خون تبیغ می‌کند. ربما تبیغه الدم، چه بسا خون در اون تبیغ، در امام تبیغ می‌کند، فاحتجم فی جوف الليل. ببینید وسط شب اجازه نمیده صبح بشه، تا صبح هم صبر نمی کند، همون نصف شبی حجام را میخواد تا بیاد و ایشون را حجامت بکند. البته روایات مطلقی هم داریم، مانند این روایتی است که در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلام، سندش هم معتبر است، که فرمودن اقرأ آیت الکرسی واحتجم ای یوم شئت، آیت الکرسی بخون هر روزی که دلت میخواد حجامت کن، نگاه نکن امروز چه روزی است. این مطلقه، شامل تمام انواع حجامت، چه حجامت تبیغ چه حجامت تبیغ نباشد. ولی این را باید تقیید بزنیم، این روایت را، و بگیم مراد حجامت تبیغ، مقیدش اون روایاتی که روزها را معرفی میکنه، روزهای خوب و روزهای بد، و مقیدش این روایت دعام الاسلام از پیامبر فرماید فَإِذَا تَبَيَّغَ الدَّمْ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ، در صورتی که خون در شما تبیخ کند هر روز باشد حجامت کنید. فلیحتجم فی ای الایام، حجامت کند در هر روزی که باشد. این جمله مفهوم داره. منطقش این است که اگر تبیخ کند هر روز باشد حجامت کنید. مفهومش این است که اگر تبیغ نکند هر روزی که باشه حجامت نکنید. باید روزش را رعایت کنید، روز خوبش و ساعت خوبش را انتخاب کنید. مفهوم داره، جمله شرطیه است، مفهوم داره. و مفهومش اون روایت مطلق را تقیید میزنه، چون مفهومش نکنید است، حجامت نکنید و میشه مقید و میشه مخصص برای اون روایتی که میفرماید هر روز باشه آیت الکرسی بخونید و حجامت کنید. تقییدش میزنه به صورتی است که خون تبیغ میکند. در حجامت تبیغ شرط نیست، لازم نیست وسایل خاص حجامت استفاده بشه و استعمال میشه. اون مال حجامت های دیگر، تیغ مخصوص حجامت و لیوان مخصوص حجامت و امثال این است. به جهت این روایتی است که به هر وسیلهی، به هر وسیلهی که در دسترس هست خون را خارج کن. روایتش از پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرماید اذا تبیغ الدم، اگر خون تبیغ کند فلیحرقه، این خون را بریزد، ولو بمشقصن، هر چند با نوک پیکان یا با تیغش، با تیغه پیکان، پیکانی که وسیله جنگی هست و وسیله شکار هست و مال حجامت نیست. پیامبر می فرماید معطلش نکن، هرچند با نوک پیکان خون را خارج کن، تا شب را نگه، تا صبح نگه ندار. پس البته این معناشی نیست که نظافت و پاکیزگی و استریل بودن رعایت نمیشه، نه لازم نیست بشه، نه این هم باید رعایت بشه. روایت میفرماید که وسایل حجامت را گرم کنید، بسوزانید، گرم کنید و آب جوش استریل کنید. فلیحمی مواسمه، قد احما مواسمه، اونا روی آتش گذاشته، سوزنده، استریل کرده. حجام خوب، دکتر خوب، طبیب خوب این شکلی است. حجامه، وسایل حجامتش را به وسیله آتش استریل میکنه. اینا را باید استریل کرد، درسته با یه نوک پیکان، ولی نوک پیکان باید استریل کرد. در حجامت شرط میشه این است که باید بعد از قضا باشه، قبل از قضا فایده نداره. ولی در حجامت تبیغ این شرط نیست، میگه حتی اگر هم روزه باشی، شکم خالی باشه، باید حجامت کنی، ماه رمضان هم باشه. در روایتی از پیامبر فرمود ثلاثتون لا يعرض احدكم، لا يعرض احدكم نفسه لهن، سه چیز انسان خود را در معرض این سه چیز قرار ندهد. و هو صائم، در حالی که روزه داشته باشد. الحجامتو، متعرض حجامت نشید، یعنی حجامت نکنید. الحجامتو والحمام، حمام رفتن، حمام قدیمی. والمرأة الحسناء، زن زیبا، متعرضه نشود. چه بسا اینا را مجبور میکنه انسان به روزخاری و روز شکستن. حضرت امیر یکره للصائم، کراهت داشتن برای روزدار، أن يحتجم حجامت كند مخافة أن يعطش فيفطر بخاطر إنك إن ترس هس كتشنه بشه تا جایی که مجبور بشه روزش را بشکند و روزش را بخورد. در عین حال هم روایتی داریم از امام صادق می‌فرماید روزدار میتونه حجامت کنه در غیر ماه رمضان هر وقت خواست. آدم روزدار میتونه حجامت کنه هر وقت دلش خواست اگر روزه در غیر ماه رمضان باشه. فاما فی شهر رمضان فلا یضر بنفسه، ماه رمضان این کار را نکند، حجامت نکند، چون به نفس خودش آسیب میزند. ولا یخرج الدم، خون را خارج نکند در ماه رمضان، در روز ماه رمضان، الا ان یتبیغ به، مگر این که خون تبیق کنه. ببین خارج کردن خون در ماه رمضان خوب نیست، برای شکم خالی خارج کردن خون خوب نیست، حجامت کردن و فست کردن خوب نیست. ولی این روایت فرماد اگر خون تبیق کند میتونه حجامت. ببین حجامت تبیغ این شرط که انسان باید سیر باشه در اون رعایت نمی شود. سیرم نباشه، گرسنه نباشه، هم میتونه حجامت کند. بلکه تبیغ خون حرام را، محرمات را حلال می کند. ضرورت است، ضرورت محسوب می شود. یکی از حرام ها بر انسان محرم این است که خون خارج کند. خون اگر از بدنش خارج کرد، حالا وسیله خارج یا چیزی دیگه است، به خود را زخم یا زخمی به خودش بزند، باید بره کفاره بده، کار حرام است. ولی برای تبیغ باید میتونه حجامت کند. یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام سئل عن المحرمی یحتجم، آدمی که احرام بسته و محرم شده میتونه حجامت کند؟ امام میفرماید لا، نمیتونم، الا ان یخاف التلف، اگر اینکه بترسه هلاک بشه. ولا یستطیع الصلاه، اگر طوری باشه که نتونه نماز بخونه. این مقدار اگر خون فشار بیاره میتونه حجامت کند و این حرام حلال میشه. بعد میفرماد اذا اذاه الدم، اگر خون اذیتش کند فلا بأس به، حجامت کردن برای محرم اشکالی ندارد. یحتجم ولا یعلق الشعر، حجامت میکنه ولی موی موزه حجامت را نتراشد. یکی از چیزهایی که توصیه میشه در حجامت، مو را اول باید بتراشد، ولی اینجا میفرماید موها را نتراشند و حجامت کنند. در یه روایت دیگر درباره محرم آیا حجامت میکند، امام میفرماید نعم اذا خشیت دم، اگر از خون بترسد. همون مراد تبیغ. حالا رسیدیم به معنای کلمه تبیغ. اینقدر روایات ما روی کلمه تبیغ تأکید می کند، این تبیغ معناش چیست؟ مراد از تبیغ نیاز به بررسی دارد. در مرحله اول باید عرض کنیم که این حالت تبیغ یا حالت خطرناکی است، چون در روایت از پیامبر می‌فرماید اذا تبیغ الدم به احدکم فلیحتجم لا یقتله، هر کس خون در او تبیغ کند حجامت کند تا او را نکشد، تا او را نکشته حجامت کند. روایت به این معنا زیاد است، گاهی هم به اسم هیجان میاد. پیامبر فرماید احتجموا اذا حاجبكم الدم، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کنید. اذا حاجبكم الدم حجامت کنید، فان الدم ربما يتبيغ بصاحبه فيقتله، چه بسا این خون در صاحب خودش تبیغ کند و او را بکشد. اینجا هیجان تعبیر شده بعد تبیغ. یه روایت دیگری می فرماید اذا ثار الدم به احدکم، اگر خون ثوران کرد، ثوران ثاره یعنی به جوشش اومد، فلیحتجم حجامت کند، لا یتبیغ به فیقتلو، تبیغ نکند و او را نکشد. حالا سوال درباره تبیغ، اول عرض کردم احتمالاتی وجود دارد. اصلش و جامع بین این احتمالات این است که در خون یک خللی به وجود میاد، یا اینکه تناسب خون زیاد و کم میشه، یا اینکه خون آلوده بشه، مواد زائدی در خون جمع بشه از ترشحات سلول ها، از ترشحات اعضای بدن، از ترشحات مواد اضافی در خون جمع بشه، یا اینکه رسوبات خون زیاد بشه. در این صورت دیگه خون نفعی ندارد، بلکه بله، یا اینکه خون زیاد مکس کند، عمرش تمام بشه، عمر داره، گلبول قرمز عمر داره، گلبول سفید عمر داره، اگر بیشتر از عمرش بماند دیگه نفعی نداره. اگر از مدتش تجاوز کند دیگه نفعی نداره، بهش میگن خونه سوخته، اینا باید جایگزین بشه، باید تعویض بشه. یا اینکه رگها تنگ بشه یا رگها بسته میشه به خاطر رسوبات خون به جایی برسه که رگ تنگ بشه، یا اینکه رگ بسته بشه، یا علتهای دیگر، یا اینکه مقدار خون و حجم خون زیاد بشه بدون اینکه خللی در خون باشه، تناسبش به هم نخورده ولی مقدارش و حجمش زیاد است، یا اینکه خون غلظت پیدا کند و به راحتی در رگها حرکت نکند، روی رگها و دیواره رگها فشار بیارد خاطر زیادیش و خاطر غلبش، یا بالاخره چیزهای دیگر. تبیغ حالا معناش چیه؟ معنای جامعش عرض شد که یک خللی در خون به وجود میاد که خون را از حالت خودش و نحوه خودش خارج میکنه. هرچند ممکنه این تبیغ به معانی متعددی استعمال میشه، ولی همش در این راستاست و زیر مجموعه این معناست. خب چه بسا به معنای غلبه هم باشه، یعنی خون بیشتر از دیگر طبایع بشه، صفرا و سودا و بلغم، و شاید بله مراد همون فشار خون است، فشار خون زیاد بشه. خب معانی بالاخره معانی متعددی داره، احتمالاتی داره، ما احتمالاتش رو ذکر میکنیم، ادلش هم از روایات ذکر میکنیم. اولین احتمال این است که به معنای غلبه باشه، برای غلبه
به معنای زیادی خون است یا به معنای این است که خون و دیگر فواید چیره بشه و بیشتر بشه و غلبه کنه و در نتیجه انسان را بیمار کنه. این یک احتمال. یک احتمال دیگر به معنای که برقی بنابراین اصلش برقی باشه، برقیه باشه و این کلمه را وارونه کردن شده بیغه برقیه باشه. برقیه به معنی طغیان کردن. برقیه اصلش برقیه است ولی وارونه کردن شده بیغه است. در عرب، در زبان عرب وارونه کردن معمول است. میگن جذبه یعنی کشید. گاهی میگن جبده همون کشید ولی وارونه میکنه. حروف را جا به جا میکنه. اینجا احتمال را دارم. احتمال سوم معنای تبیوم یعنی هیجان خون است و اضطراب خون و جوشش خون و تندی حرکت خون و رگهاست اضطرابش مانند هیجان دریاست. موجدار بشه دریا هیجان پیدا میکنه. هیجان به معنای خشکی هم میاد در آیه قرآن میفرماید ثم یهیج واجب گیاه ثم یهیج و تراب مسفر را یهیج یعنی خشک بشه و زرد بشه را زرد میگه تراب مسفر. خیلی خوب. بنابرای معنای اول بله بنابرای دو تا معنا داره این سوم. بنابرای احتمال اول که هیجان به معنای جوشش و جنبش و طغیان و هیجان مانند دریا باشه، این نشانه از سرعت جریانش در رگ و زیاد بودنش تا جایی که روی صورت قرمزی خدای رنگ سرخ خون روی صورت ظاهر میشه یا روی کل بدن ظاهر میشه یا رنگ ها باز کنند خود را نشون میده یا اینکه فشار خون زیاد میشه. برای حال این مسئله هیجان ما تبیه را به معنای هیجان کنیم. این برابر احتمال اول. احتمال دوم هیجان این است که خوش بشه. این معناش این است که اون تراوت خودش را از دست بدهد، حالت خشکی پیدا کنه، غلظت پیدا کنه، تراوت خودش را از دست بدهد. و این همون حالتی است که برای گیاه حاصل میشه. گیاه چگونه خوش میشه، چگونه تراوت خودش را از دست میدهد؟ به خاطر اینکه آبش از دست میده، تراوتش خشک میشه، تراوت خودش را از دست میده. چهارمین معنای تبیه معناش تردد و تحیر. مانند آبی که در جوب وقتی میرسه به یه جایی که مانع از حرکتش باشه، حالت تحیر و سردرگمی پیدا میکنه. هی میزنه به این سمت، میزنه به این سمت و بعد حرکت خودش رو ادامه میده. اصلا کلمه تبیه اینه. تبیه معناش اینه یعنی راهش بسته بشه و به این در و به این در و به اون در بزنه که راهش ادامه پیدا کنه، راهش ادامه بده. مانند آبی که توی جوب هست، وقتی جوب بسته بشه حالا زیر پلها مثلا جوب بسته بشه، آشمار جمع بشه، جوب بسته بشه، این آب میان به هر طرفی میزنه، آخه ببینی از جوب خارج میشه بره تو بیان بکنه. این بهش میگن تبیق. تبیق یعنی بسته شدن راه آب یا بسته شدن راه خون تا مجبور بشه این در اون در بزنه، سردرگم باشه، راهش پیدا کنه، یه راهی پیدا کنه که مسیر خودش رو ادامه بده. این یا به خاطر تنگی بجا یا به خاطر بسته شدن بجا یا به خاطر این حالت موجود میاد به خاطر این که بجا خیلی پیچ و خم داشته باشد. بله خوب حالا صفحون اینقدر زیاد بشه، راهای مجراهای خون، راهای نفوذ خون جواب نتونه بده، نتونه جواب این همه خون و جریان این همه خون بده. اینجا خون سردرگم میشه و بینیم را اونقدر به دیوار یدک فشار میدارد. خیلی خوب، حالا استفاده اینا از روایات فرمیله، اما معنای اول که غلبه باشه زیاد شدن تبیو بگیم، زیاد شدن خون، زیاد شدن حجم خون. جلیلش این حدیث قصیح در مورد قبایه شربانه است، به فرمت به انزاد منهن واحده علیهن، این غلبه به حد معنام زیاد شدن، اهم زیاد چیره شدن بر دیگر قبایه، به انزاد منهن واحده. در این حدیث قصیح خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگه یکی از قبایه زیاد نمیشه، فقهرت هنه بر اونها و دیگر قبایه چیره بشه و اونها را مأمور و مجروح کنن و مالت بهنه، این اگه یکی از قبایه بچربد، مالت یعنی بچربد نسبت به دیگر قبایه، دخل على البلد سوم ناحیتها، از ناحیه این طبیعتی که غلبه کرده بیماری بر بدن وارد بشه، به قدری آزادت نوع بیماری بستگی داره به مقدار زیادی خون و زیادی اون طبیعت هست. بس در این روایت، از این روایت این معنا استفاده بشه که خون میتونه زیاد باشه، میتونه زیاد بشه، از حد نرمال زیاد بشه. زیادی خون و زیادی حجم خون از این روایت استفاده میشه و نقص و خللی که در خون میوجود میاد از این ناحیه است و در این صورت درمانش هم مشخص است. خارج کردن خون به هر شکل و هر وسیله، این خون اضافه تا فشار ظاهری روی رگانه آورده، تا مشکلی به وجود می آورده، تا از رگها خارج نشده و خون ریزی مغزی و غیره رو ریزی درونی به وجود می آورده، باید اون خون زاهد را به هر شکل و به هر نحو خارج کنه. البته این احتمال هم داره که بحث چیره شدن صرفا خون اگر بیشتر از سوایه دیگر باشد آسیب از این ناحیه، هر چند هم مثلا حجمش زیاد نباشه، یا اگر حجمش زیاد باشه و از دیگر قبایه بیشتر نبوده بقیه قبایه هم زیاد باشه، شاید اینجا بگیم که مراد این حالت هم باشه. ما با نیاز به دلیل داریم، دال است و این است که خود زیادی خون کار نداره، خود مقدار زیاد خون هرچند از دیگر قبایه بیشتر نباشه ضرر است. دلیلش این روایت در این مکاتبه همیری است که نامه نوشتن به امام و اون کتب طلابی محمد علیه السلام امام عسکری است، اشکو الیه انهوی دمن و صفرا. همیری صاحب کتاب قرب الاسلام این در زمان امام عسکری بوده، برای ایمان نامه نوشتم که من هم این دارم هم صحرا دارم. معنای این کلام این است که دو تا طبیعت میتونه جمع بشه، صحرا و دم و خون. قید احتجم تو حاجت صحرا اگر هیجان میکنم، صحرا اذیت را میکنه، هیجان و این را احتجم تو حجامه اگر هیجامت را به تأخیر انداختم اضر بیت جمع اون در من ضرر میکنه. شما ترافی داره نظر شما در این باره چی چیکار باید بکنم؟ و کتب ایلی ایمان برای من نوشت احتجم و کل مقلا اتر الحجامتی سمکم فریا، حجامت کن ولی مستقیم بلا فاصله بعد از حجامت ماهی تازه بکن. ماهی تازه در مان صفا به خصوص چربیش و حجامت در مان خون است. این آقا هم مبتلا به غلبه خون، زیادی خون، و هم مبتلا به زیادی صفا و از این مسئله رج بگو. یعنی چی؟ یعنی این زیادی برای او آسیب میزد. پس معلوم بشه خود زیادی این نقطه ریزی اینجا وجود دارد و اون این است که خود زیادی خون مضر بیماریزاست، هرچند از قوای دیگر بیشتر نباشد، هرچند روی قوای دیگر چیره نباشد. یعنی اینجا خون و صفرا هر دو زیاده، خون و صفرا چیره نیست، نظری ندارد، به این حال هم ضرر آسیب میدارد. پس خود زیادی خون بی نفسه آسیب میزند و ضرر دارد. خود زیادی خون به تنهایی لازم نیست چیره بشه در قوای دیگر. خب راه درمانش اینه، اینایی که هم صفرا دارن هم خون دارن میتونن حجامت کنن بلا فاصله ماهی بخورن. البته این مسئله جمع شدن صفرا و دم در کلام حنگری بود، ولی امام این معنا امضا کردن، تایید کردن، رد نکردن. سکوت امام در اینجا اعتراض و امضاست. علی همه در این مسئله شکی نیست که زیاد بودن حجم خون ضرر دارد و آسیب میزند و معیدش هم این روایتی که فرماید اتاق الدرده خون را به عنوان بیماری معرفی میکند، روایتی که فرماید لا تبیض الدم فلیحلقه ولو بالاشخاص، خون اگر تبیض کند حجمش زیاد باشد اون را خارج کنه، هرچند بالو که پیکان دور روایت است که مرمید نگاه روی صورتش اگر بیمار اگر سر باشد حجامتش کنه. الان یه حال از روایت هم این معنی استفاده بشه که اگر خون شیره بشه و اگر انسان قابل شیره بشه و مصابق بشه و دیگر قوایر از مجموعه روایت هم استفاده بشه، در این جور به این صورت حالت تبیع وجود بیاد و میتونه آسیب به بدن بزند.
لا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.